بسم الله الرحمن الرحیم. سیر و سلوک عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل هفتم، در وادی عبودیت. صفحه 163. همین که فلاسفه عموماً به سوی موضوعی تحت عنوان فلسفه ی فلسفه نمی روند و اگر هم می روند بلا فاصله به نوعی پوچیگری مبتلا می شوند، از این روست که فلسفه مداری بسته است و قدرت فرارفتن از خود را ندارد و این بدان معناست که در فلسفه حرکت تکاملی میسر نیست و همه ی فلسفه ها خطی یا مدور هستند. یعنی فلسفه هرگز نقشی در تکامل روحی و معنوی انسان ندارد و بلکه ضد تکامل و روحانیت انسان است. همه فلسفه ها ماهیتاً مادی اند، پنهان یا آشکار. فلسفه ها توجیهگر مادیت و انقیاد بشرند. و اما فلسفه فلسفه همان معرفت نفس است و به همین دلیل همه فلاسفه‌ای که به این وادی ارتقا یافته اند ضد فلسفه شده اند. سهروردی، غزالی، کیرکگارد، نیچه و هایدگر. انسان فقط به واسطه عشق پاک میتواند از اسارت فلسفه رها شده و از آن فرا رود. همه فیلسوفانی که به این مقام رسیده اند به واسطه عشق پاک بوده است و این واقعیت را در زندگانی خصوصی این نوع فلاسفه میتوان دید که در جهان غرب کیرکگارد و نیچه در رأس آن قرار دارند. رهایی از فلسفه، رهایی از مدار بسته اندیشه است. اندیشه بشری کارخانه تشبیه است و لذا اندیشه همواره رسالتی جز این ندارد که امور را بر صاحبش مشتبه نماید و او را دوچار غرور نموده و بفریبد. آنچه که کبر و غرور و خودخواهی نامیده می شود، محصول کار اندیشه است، یعنی اندیشه همواره چیزی را شبیه چیز دیگری می کند و آن را بر صاحبش مشتبه می نماید و صاحبش گمان می کند که این همان است. پس می توان گفت که اندیشگری بشر نهایتاً در ریاضیات به کمال ماهیت خود می رسد و به اشد فریب کاری انسان دست می زند. در حوزه فعالیت اجتماعی این امر تحت امیال و شعارهایی مثل برابری همان رسالت ریاضی کردن انسان را به نمایش می گذارد. اندیشه کاری جز معادل سازی ندارد و این همان عمل کردی است که در نیهیلیسم اخلاقی و روانی و فلسفی به اوج ظهور می رسد. زیرا تلاش برای مساوی کردن و شبیه و برابر ساختن چیزها همان تلاش برای پوچ کردن چیزهاست. نیهیلیسم اجتماعی حاصل قهری شعار برابری در قرن بیستم جهان می باشد و نهایتاً این خود اندیشه است که بر سر خودش خراب و پوچ می گردد. آن که سعی می کند اندیشه اش را صادقانه و بیریا بیان کند، در جریان بیان اندیشه است که از اندیشه اش فرا می رود. از نوشتن و سخن گفتن صادقانه، وادی ارتقاء اندیشه و رهایی از مدار بسته اندیشه است و قرار گرفتن در مداری برتر و جدید از اندیشه. اندیشیدن حاصل ندیدن است و بازتاب گام برداشتن در تاریکی است. چون ذهنی به قدرت مشاهده رسید، خاموش می شود و این کمال اندیشه است و این مقام عرفه است و نه چون و چرا کردن. و اندیشه جز در فرارفتن از خیش قادر به بصیرت نیست. هرچه از خیش است و در حریم خیش است و محرم خیش است، بر خیش حرام است، خواه نخواه. و آن که بخواهد دست درازی کند دوچار عذاب می شود و آن عذاب خیش را از خیش پاک می کند. خیش حریم حرمت و نظارت و مراقبت است و نه وادی دخل و تصرف. تقوا یعنی همین. انسان همواره مجذوب و علاقمند و یا عاشق چیزی می شود که ضد خیش است. و چون به آن چیز دست یافت و آن را تصرف نمود، آن عشق و علاقه به ناگاه از میان می رود و قربت تبدیل به دوری می شود. زیرا در اصل همان دوری بود که به نزدیکی کشید و حالا به اصل خود باز می گردد. فرد خیش و غیر مثل فرد قاف و قین است. هرگز مؤمنی عاشق مؤمن دیگری نمی شود و نه کافری عاشق یک کافر دیگر می شود، بلکه مؤمن است که عاشق کافر می شود، کافری بی قلقش و یا کافری بی قلقش عاشق مؤمنی مخلص می گردد. ضد کامل هر چیزی همان خیشتن خیش اوست. معرفت توحیدی بنیاد هر چون و چرا و باید و نبایدی را بر می اندازد. برای همین است که موحدان را مظهر سکون و تسلیم و رضا می بینی. برای همین است که این مردان را قطب هم می نامند. زیرا قطب هر چیزی حرکتی ندارد بلکه محور هر حرکت است. مرکز دایره علت وجودی دایره است ولی خودش بر دایره نیست. حکومت ها از جماعت ها می ترسند، حالان که اگر عاقل می بودند از انسان های تنها و بی کس می هراسیدند. به لحاظی می توان کتاب قرآن را در سه موضوع کلی طبقه بندی نمود: جهان بینی، تاریخ و اخلاق. جهان بینی علت و مولد تاریخ است و تاریخ هم به صورت حکمت و عبرت به صدور احکام اخلاقی منجر می شود که همان شریعت باشد. و انسان به میزانی که به این احکام اخلاقی صادقانه تن در می دهد، قدرت درک و باور تاریخ را به دست می آورد و از آنجا چشم بصیرت و معرفت برای دریافت جهان بینی حاصل می آید. مرحله اول جریان نزول قرآن است و مرحله دوم که حالتی معکوس دارد جریان بالا رفتن در قرآن است و عروج قرآن می باشد. در قرآن کریم دو نوع تاریخ وجود دارد. یکی تاریخ متافیزیکی است که می توان آن را تاریخ تکوینی هم نامید و عمدتاً مربوط به ماجرای خلقت می شود. در این تاریخ شاهد پدید آمدن فطرت و قوانین بنیادین وجود عالم و آدم هستیم و دیگر تاریخ فیزیکی است که می توان آن را تاریخ تشریعی و تشریحی نامید که با رانده شدن آدم و حوا از بهشت آغاز می شود. که همانا حبوط آدم در عالم خاک است. در تاریخ متافیزیکی این خود خداست که مستقیما عمل می کند، ولی در تاریخ فیزیکی آدم است که بر جای خدا عمل می کند و این دو تاریخ ادامه یک دیگرند. به لحاظی تاریخ فیزیکی حاصل حبوط متافیزیک است. به هر حال راوی هر دو تا تاریخ خود خداست که به انبیا وحی کرده است و انبیا هم برای سایر بشر نقل نمودند، و اما خود قرآن که آخرین روایت تاریخ است به نقل از انبیا و آخرین کلام خداست به معنای ختم تاریخ نیز هست. همانطور که دین اسلام را هم دین آخر الزمان نامیدند و محمد صلی الله را هم پیامبر آخر الزمان خواندند. و اما ختم تاریخ و آخر زمان و سکوت خدا به چه معنایی است؟ و اما درباره آخر الزمان و ختم نبوت سخن بسیار گفته ایم که اگر در ظرف حقیقت تاریخی نهاده شود معنایی به کلی دیگر را آشکار می کند. تا جریان تاریخ را به عنوان یک پدیده واحد درک نکنیم و مبدأ آن را نیابیم و باور نکنیم، نمی توانیم ختم تاریخ را تعین بخشیم و باور کنیم. اگر تاریخ چیزی جز حوادث جاری در زمان نیست و زمان هم به معنایی که عموم بشر درکش می کند لامتناهی است، پس ختم تاریخ امری باطل می نماید، مگر اینکه با چشم دیگری به تاریخ نظر کنیم و معنای دیگری از زمان را کشف نماییم. وگرنه اساسی ترین ویژگی اسلام یا همان ختم نبوت است به کلی مجهول و سهو باقی می ماند. همانطور که باقی مانده است و کسی را شهامت برخورد با این امر که از اهم مسائل اسلام است نیست. اگر کسی ختم نبوت را عمیقاً درک و باور نکند، در دوره قبل از اسلام زندگی می کند و اهل جاهلیت است. بارها گفته و باز هم می گویم که همه علمای اسلامی بایستی دست از همه مباحث بکشند و تمام هم و غم خود را به امر ختم نبوت معطوف دارند و برای همیشه تکلیف این امر را روشن کنند. اگر نه در هر امری دیگر به زلالت می روند و از اسلام دور می شوند. به نظر ما اصول اسلام محمدی به عنوان دین متمایز از سایر ادیان فقط دوتاست: ختم نبوت و امامت. ما بقی اصول همه اصول مشترک ادیان الهی است و از سایر ادیان به اسلام رسیده است. این دو اصل ظاهر و باطن و علت و معلول یکدیگرند و در حقیقت یکی است. امامت در سایر ادیان ابراهیمی هم وجود داشته است و خاص خود انبیای اولوالعزم و مخلصان دین بوده است و از اصول دین عامه نبوده و بلکه برای عامه مردم از فروع دین محسوب می شده است و شاید حتی برای عامه مردم اصلا مطرح هم نبوده تا از فروع دین محسوب گردد. نخستین کسی که مقام امامت را درک نمود حضرت ابراهیم است که بنیانگذار اسلام و نخستین مسلمان است. در واقع ادیان ابراهیمی که تا محمد رسیده جریان و مراتب ختم نبوت و آغاز امامت بوده است که در محمد به کمال رسیده و انجام شده است. همانطور که در قرآن آمده خداوند به محمد صلی الله می فرماید که بگو که من دین جدیدی نیاورده و بلکه پیرو به دین ابراهیم هستم. پس می توان گفت که از ابراهیم تا موسی و عیسی و محمد دوران وقوع ختم نبوت و ظهور امامت بوده است، یعنی آخرین فاز از تاریخ بوده است که در محمد ختم گردیده است. در واقع می توان گفت که ما به لحاظ زمانی در دوران بعد از تاریخ و بعد از زمان قرار داریم. همانطور که تاریخ متافیزیکی را می توان دوران قبل از تاریخ و قبل از زمان نامید. در قرآن کریم نشانه ها و آیاتی علنی وجود دارد که مربوط به دوران بعد از تاریخ می شود که عموماً این آیات بر محور واقعه قیامت قرار دارند. یعنی ما در عرصه قیامت هستیم. عرصه قیامت همان دوران رجعت تاریخ و سیر قهقرایی زمان است به سوی مبدا خیش. این دوره بعد از تاریخ می رود که به دوره قبل از تاریخ متصل شود. یعنی ما به سرعت به حریم تاریخ متافیزیکی نزدیک می شود. یعنی تاریخ می رود که آخرش با اولش یکی شود. یعنی ما بیش از 1000 سال است که بر روی زمین شاهد انقراض و انحلال و استهلاک تاریخ هستیم. در این حال این فروپاشی را به صورت ظهور و بروز نهایی تاریخ و انفجار همه بطن‌های آن می‌بینیم و این همان وضعیت قیامتی است. بدین لحاظ این عرصه را می‌توان صحرای محشر یا تجمع تاریخ نامید. مثل این است که 1 میلیارد سال واقعه در مدت 1000 سال یک جا آشکار شود. یا مثل این است که آدمی همه حالات و مسائل و وقایع عمر 100 ساله خود را در یک روز یک جا ببیند. مسئله سرعت و شتاب خاص در این قرن یکی از نشانه های چنین وضعی می باشد. و این که می گویند حرکتی را که بشر در گذشته های کهن تاریخ در مدت 1000 سال می نموده امروزه در مدت 1 ساعت میسر می شود از همین واقعه است. و این سرعت و شتابی ثابت نیست، بلکه فزاینده است. مثل وضع سقوط آزاد یک جسم می باشد. این همان سقوط تاریخ است به سوی جایگاه نخستین خیش. هر جسمی به میزانی که به جایگاه نخستین خود نزدیک می شود، شتابش نیز بیشتر می شود. ولی به لحاظ معرفتی، این سقوط معنایی معکوس است و عروج است. آنچرا که معمولاً تاریخ می نامند همان هبوط متافیزیک است و ما اینک در دوره رجعت به متافیزیک قرار داریم و این عروج است. در این دوران همه انبیای الهی یک بار دیگر ظهور می کنند و در مرحله پایانی این دوران امام زمان علیه السلام آشکار می شود که خود محمد صلی الله است و نام ایشان هم محمد صلی الله است. با این تفاوت که محمد اولی مظهر کمال رحمت بود، ولی این محمد آخرین مظهر قهر مطلق است. این قهر نشانه قهر تاریخ است از خودش. در این دوران همه انسان‌هایی که طی میلیون‌ها سال در تاریخ آمده و رفته‌اند یک بار دیگر خواهند آمد و مهلت داده خواهند شد و این همان حشر است که در اوجش به نشر می‌رسد. ما در دورانی هستیم که کل تاریخ را نظاره می‌کنیم و هر یک از افراد بشری در این دوران بار دوم است که به دنیا آمده است تا با کل بشریت و تاریخ محشور شود. مسئله بی سابقه ازدیاد جمعیت که به صورت اصلی ترین بحران در آمده است چیزی جز واقعی حشر تاریخ نیست. ما در محشر تاریخ قرار داریم. برای همین است که هر واقعی به نظر می رسد که تکراری است و برخی را که می بینیم گویا یک بار دیگر هم در جایی دیده بوده ایم. گاه احساس می کنیم که کل حوادث زندگی ما مثل تعبیر خواب می ماند و گویا همه حوادث زندگی ما تکراری است و قبلا هم به نوعی اتفاق افتاده بوده است. گویا قبلا هم یک جایی در زمان حضور داشته ایم و این واقعیت است و نه خیال واهی. ما در دوران رجعت تاریخی هستیم و پرچمدار و پیشتاز این رجعت و کاروان سالار آن علی علیه السلام است و پیامبر صلی الله فرمود که علی پرچمدار قیامت است. برای همین است که عرصه آخر الزمان عرصه ذکر است، یعنی دوران بیاد آوردن خیش و پیدا کردن هویت نخستین تاریخی خیشتن. و این است که قرآن کتاب به یاد آوردن است و این است که جز معرفت نفس راهی برای نجات و سعادت وجود ندارد. معرفت نفس به معنای رجعت به خیشتن خیش دقیقاً به همین معنای واقعی قیامت آخر الزمان است. ما در اینجا به کلیات بسنده کردیم و اهل معرفت نفس در جزئیات به حیرانی ها می رسند. دوگانگی حاکم بر بشر آخر الزمان نیز داله بر این حقیقت رجعت تاریخ است. در معنای تاریخیش معرفت نفس و ذکر به معنای رجعت تاریخی است و یافتن خیش در تاریخ است. در حالی که بیرون از تاریخ هستیم و از آن بیرون افتاده ایم، از معرفت نفس بدین لحاظ به معنای به یاد آوردن و یافتن تاریخ خیشتن خیش است و به زبان دیگر تاریخ را به حال منتقل کردن و زنده نمودن است، یعنی احیای تاریخ در وجود خیش. یعنی انسان در عرصه آخر الزمان بایستی خود را در تاریخ پیدا کند تا از گمشدگی نجات یابد، چون هر کسی با تمام وجود احساس می کند که خودش نیست و با خودش به کلی قطع رابطه است، به گونه ای که گویا به ناگاه آسمان سوراخ شده و او از آنجا بر زمین افتاده است. این حس بیانگر یک گمشدگی دو مرحله است. یکی هبوط از آسمان یا بهشت بر روی زمین و دیگری سقوط از روی زمین به زیر زمین یا مرگ. و حالا یک بار دیگر در خارج از زمان و در پایان تاریخ به ناگاه پیدایش شده است. این همان دو ظلمتی است که انسان امروز در درون خیش با آن مواجه می باشد که در قرآن کریم مذکور است. و برای رهایی از این دو ظلمت نیاز به دو خروج و عروج دارد. یکی خروج از قبر و دیگری خروج از زمین و طاق آسمان را دریدن و به ازلیت خود پیوستن. این کل ماجرای رجعت است در عرصه آخر الزمان. وضعی که انسان امروز در آن قرار دارد جایی در آن سوی قبر و آن سوی تاریخ است. به لحاظ منطقی همه اینها به افسانه می‌ماند، ولی عین واقعیت است. هر اندیشه‌ای تا از تمامیت خود نگذرد نه ارتقا می‌یابد و نه به حقیقت خود می‌رسد، زیرا هر اندیشه‌ای خیال واقعی است که وجود صاحبش را پرورده است. پس از هر اندیشه‌ای باید فرا رفت تا نقش کامل واقعی وجود در گردشی تا به آخر پدید آید و خوانده شود. هر اندیشه‌ای فقط برگی از کتاب وجود است که باید ورق بخورد. معمولاً اکثر آدم‌ها یکی دو برگ از کتاب وجود خود را بیشتر نمی‌خوانند. حقیقت چیزی است که تا به دیگری رسانیده نشود به دست نمی‌آید. رسانیدن حقیقت به دیگران همان جریان رسیدن به حقیقت است در عیان. پس بیان حقیقت عیان کردن حقیقت است برای خیشتن. آدمی همواره حق خود را در نزد دیگران می‌یابد. پس بایستی خالصانه و برای حقیقت به دیگران نزدیک شد و خدمتشان را نمود. خداوند آنقدر به انسان نزدیک است که گویی خود هستی انسان است و آنقدر دور است که گویا مترادف با نیستی انسان است و این دوری و نزدیکی هر دو یکی است، زیرا هستی ظرف نیستی است. انسان مثل کوزه است که در آن هیچ نیست. نسبت کوزه به درونش مثل نسبت خدا با انسان است. انسان عدمی است در آغوش وجود. انسان نسبت عدم با وجود است. انسان یا نیست و یا بی نهایت است. نیستی و بی نهایت مرزی منطقی ندارد. انسان وقتی به خیش می نگرد، جهان هستی بیرون را بسیار حقیر می یابد. و هنگامی که بر جهان می نگرد، خود را بسیار حقیر می بیند. انسان بر هر سو که نظر می کند، آن را عظمت و هستی می بخشد. آنچه را که آدمی سو می نامد، بی سویی است. زیرا هیچ ملاکی برای تعیین سو در درون آدمی وجود ندارد و در بیرون هم همه سوها یکسان است و بی نهایت سو وجود دارد که جملگی از ارزشی یکسان برخوردار است. از نظر انسان، مگر آن سوهایی که در بارش تبلیغ شده باشد که در این صورت عملاً در نفس انسان هیچ تفاوتی را نهایتاً ایجاد نمی کنند و نهایتاً هم آدمی به بی تفاوتی بین سوها واقف می شود. زیرا خیر و شر هر سویی با هم برابر است. فقط و فقط یک سوست که با همه سوها فرق دارد و بی سویی نیست، بلکه تنها سوی موجود است و آن وجود دوستی مخلص است که سوی وجود است و سوی خیشتن است و همه سوهای جهان متوجه همین سوست. اگر این سو یافته شود، همه سوهای جهان یافته می شود. اگر همه موهای صورت و سر انسان و مژه و ابروان کاملا برداشته شود، آدمی بی صورت می شود. و این عجیب است که این پدیده بیجان و به ظاهر زائد و بی‌خاصیت صورت بخش انسان است و تمام زیبایی و هویت از موست. اگر همه انسان‌ها بی‌مو شوند، هیچ کس از دیگری به لحاظ صورت قابل تشخیص نخواهد. آنچه که موجب کفر و ستم و جهل و عذاب‌های بشر است، بخل نسبت به مردان حق است. در این بخل حقیقت بزرگی نهفته است، زیرا راز کفران و همه بدبختی های بشریت بوده است. مرد حق خدایگونه است و میل به خدایگونگی در ذات هر بشر است. و آنگاه که یکی به این مقام می رسد، اکثریت مردم به عداوت و انکار می پردازند و از همین جا به انواع عذاب ها مبتلا می شوند. زیرا این نبردی بر علیه اراده خداست در ظهورش از بطن انسان حق پرست. هر جا که مرد حقی ظهور می کند، در اطراف او ده ها نفر دعوی حق می کنند، حالان که او خودش هرگز ادعایی نمی کند. او این که مردم تازه به یاد می آورند و باور می کنند که می شود خدایگونه شد، ولی گمان می کنند که با انکار و ادابت با آن مرد حق است که می توانند خدایگونه شوند، در حالی که به تقلید از او می پردازند با خود او در جدال و انکارند. به جای اینکه با دوستی و اخلاص و ارادت با او به این مقام برسند، از طریق انکار و ادابت با او سعی می کنند و چه سعی ابلهانه و مذبوحانه ای. و چون نهایتاً رسوا و بور می شوند، عاقبت به این نتیجه می رسند که او خود خدا بوده است و انسان بودن او را انکار می کنند و در این انکار مضاعف به عذابی مضاعف دچار می شوند. تا زمانی که مرد حق در مقام حقیقیش کامل و تماماً آشکار نشده است، نسبت به او بخل و انکار و ادابت وجود دارد و این است راز بخل مردم. پس مردم نادانسته مشغول انجام وظیفه و خدمت به ظهور حقیقت هستند. همین که هیچ کسی عقل خود را کمتر از دیگران نمی داند و در عقل خودش را کامل می بیند و هرگز احساس کم بوده عقل نمی کند، بدان معناست که همه انسان ها از عقل به طور کامل بهره مند هستند. منتها انسان عاقل کسی است که حیات و اعمال و امیال خود را بر عقلش می بندد و بر آن استوار می سازد و عقل را بر خودش حاکم می نماید. و چون این انسان‌هایی بسیار بسیار اندکند، همه صاحب عقلند، ولی اندکند کسانی که عقل را به کار می‌گیرند و از آن بهره‌مند می‌شوند. فقط مؤمنانند که عاقلند و بس، زیرا منشأ عقل در دل است و مؤمنانند که اهل دلند و ما بقی همه اهل ظن می‌باشند. آن که بدون عقل در دین وارد می شود یا به زودی از آن بر می گردد و یا منافق می شود و خرافاتی. منافقان ویژگی های منحصر به فرد دارند که از آن جمله است: خرافاتی بودن، رنجور بودن، وسواسی بودن، ترسو بودن، درو بودن، فاسق بودن، چاپلوس بودن، حسود بودن و ترش رو بودن. در عین خندیدن به راستی نفاق بدترین عذاب است و کسانی که به آن مبتلا می شوند که در ستم و مکر و فساد افراط کردند، بدترین کافران نهایتاً به عذاب نفاق می رسند. انسان عاقل به مقام و ارزشی برتر از خیشتن فکر می کند، زیرا خیشتن را دیر یا زود محکوم به مرگ و فنا می بیند، یعنی به چیزی برتر از مرگ و نیستی می اندیشد. چیزی که میرا و فانی نباشد، ولی برای رسیدن به چنین معنایی مجبور است که مرگ و نیستی خیش را پیشا پیش حس کند و درک نماید و همه چیزهای میرنده و فنا شونده را از وجود خیش پاک کند و در آنچه که ماند تأمل نماید. هرچند که آن چیز هیچ باشد که معمولا هم چنین است، زیرا وجود از عدم برخواسته است. پس بایستی در عدم خیش بسیار تأمل نمود و باقی ماند تا چیزی ماندنی از آن پدید آید. زیرا حیات و هستی عادی بشر لباسی است که بر عدم پوشانیده شده است. بایستی پیشا پیش خیشتن را خلع لباس کرد. به قول صفی علی شاه، جمع هستی را بزن بر نیستی، از حسابت تا خبردارت کنم. در اینجا به نظر می رسد که صفی علی شاه یک اگزیستانسیالیست، نیهیلیست کامل است و همه اهل معرفت از همین نکته شروع کردند. کمال فلسفه آغاز عرفان است. ولی هرگز فلسفه به خودی خود به عرفان نمی رسد و بسیار اندکند فلاسفه‌ای که سر از عرفان درآوردند، آن هم به واسطه دیداری با یک مرد حق. و تازه عرفانی که فلاسفه به آن می‌رسند بسیار مصلحتی و حسابگرانه و ثقیل بوده است و نتوانستند گامی بلند در این راه بردارند، مثل غزالی، محی‌الدین عربی، فلوتین، پاسکال، سهروردی، ملا صدرا، بروکسون و یاسپرس و امثالهم. این فلاسفه در عرفان حد اکثر توانستند بانیان فلسفه وجود و یا فلسفه وحدت وجود و عرفان نظری باشند. در واقع اینها را می توان پیامبران عرفان و مبلغین عرفانی نامید و نه عارف. فرق بین محی‌الدین عربی و شمس تبریزی و یا فرق بین خواجه عبدالله انصاری و شیخ خرقانی مثل فرق نبی است با امام. مثل فرق موساست با خضر و هرگز کسی به واسطه مطالعات عرفانی نتوانسته است در حریم عارفان وارد شود و بلکه اکثر این گونه افراد نهایتاً منکر عرفای حق شدند و مکاشفات و کرامات و مشاهدات غیبی آنها را خرافات و غلو و ادعای دروغین دانستند. امثال علی دشتی و ناصرالدین صاحب الزمانی در عصر ما از این قبیلند. همانطور که هیچ کس صرفاً به واسطه مطالعات قرآنی و اسلامی و تفاسیر نتوانسته است به حقایق دین برسد. فقط کسانی که عاشقانه و نبلهوسانه جمع هستی خود را بر نیستی میزنند میتوانند در این راه وارد شوند. اینها کل جریان نبوت ها و فلسفه ها را در همان نخستین گام تعیین می کنند و انبیا و فلاسفه را به شاگردی هم نمی پذیرند. مثل حضرت خضر، مثل شیخ خرقانی و دیگران. در طول تاریخ بشر همواره سه جریان معنوی به موازات یکدیگر وجود داشته است. نبوت، معرفت و فلسفه. بسیاری از صاحب نظران معتقدند که مذهب مقدم بر فلسفه بوده است و فلسفه در ادامه تکاملی مذهب پدید آمده است. ولی این نظریه در نظر ما معقول نمی آید. حضرت آدم هنگامی که هنوز در بهشت بود و به نبوت نرسیده بود، تفکر فلسفی داشت. فکر زندگی جاوید یک فکر فلسفی است که موجب شد که او را به درخت ممنوع نزدیک نموده و بالاخره از بهشت اخراج نماید. با این دیدگاه میتوان فلسفه را مقدم بر نبوت دانست و نبوت را ادامه تکاملی فلسفه خواند. فکر فلسفی در حضرت آدم موجب حبوط و خروج او از بهشت شد، ولی موجب رشد او هم شد و او را به نبوت رسانید. اصلاً درخت ممنوعه تجلی بیرونی فکر جاودانگی بود و یا به زبانی میتوان گفت که درخت ممنوعه تضمین کننده جاودانگی به نظر می آمد، ولی غلط از آب در آمد و نه تنها بهشت را بر آدم جاودانه نکرد بلکه فوراً موجب خروجش از بهشت شد. و اگر دقت کنیم در طول تاریخ هم همیشه فلسفه در جستجوی بهشت جاوید و خلق مدینه های فاضله بوده است. یکی از کامل ترین و اصلی ترین فلسفه های مغرب زمین که متعلق به افلاطون است، به همین دلیل خلق مدینه فاضله شهرت یافته است و همواره هم این فلسفه ناکام بوده است و حسابش غلط از آب در آمده است. یکی دیگر از این فلسفه های مدینه فاضله و بهشت موعود جاودان در تاریخ معاصر مارکسیسم است که به شدیدترین ناکامی و فریب خوردگی تاریخی منجر شد. در همه فلسفه های بزرگ جهان، فکر جاودانگی و حیات و هستی ابدی در محور مسائل فلسفی قرار داشته است. در غرب این امر را از سقراط و افلاطون گرفته تا به امروز در نیچه و هایدگر و یاسپرس میتوان شاهد بود. این امر در فلاسفه شرق به مراتب شدیدتر وجود داشته است. بودا، لائوتزو و دیگران. با اندکی دقت به وضع و حال حضرت آدم در بهشت میتوان مشاهده کرد که نه تنها فلسفه بلکه نبوت و معرفت هم در همانجا در جوهری وجودی آدم موجود بوده است و بعدن هم در فرزندان آدم بر روی خاک این سه جریان جاری و آشکار گردیده است. همین که خداوند در بهشت آدم را از درخت ممنوع نهی فرمود داله بر حاکمیت شریعت بوده است. زیرا شریعت که همان نبوت ظاهر شده است چیزی جز امر و نهی نیست. امر این بود که آدم از تمامی نعمات بهشت برخوردار شود و نهی هم این بود که فقط از درخت ممنوع بپرهیزد و خود آدم نخستین کسی بود که شریعت را زیر پا نهاد و فسق نمود و اخراج شد و با این واقعه خودش به مقام نبوت رسید و صاحب شریعت شد. و اما عرفان هم مقام و وضعیت وجودی آدم در بهشت است. خود بهشت همان مقام عرفان وجودی آدم است که مقام مشاهده و کرامت است. و آدم به واسطه وسوسه فلسفی و اندیشه جاودانگی که یک فکر کاملا غافلانه بود، هم پا بر شریعت حق نهاد و هم مقام عرفان وجودیش را از دست داد. زیرا خداوند وقتی آدم را آفرید و مقیم در بهشت نمود، به او گفته بود که برای همیشه در بهشت میماند به شرطی که به درخت ممنوعه نزدیک نشود، یعنی به فلسفه و اندیشگری روی نیاورد. ولی آدم دچار چنان غفلت و فراموشی شد که یادش رفت که همان بهشتی که دارد حیات جاوید اوست و لذا به طرز احمقانه‌ای در بهشت تردید کرد و به فکر جاودانه شدن افتاد. بنابراین می‌بینیم که از همان آغاز فلسفه دشمن نبوت و عرفان وجودی انسان بوده است. و نیز می‌بینیم که القا کننده این اندیشه فلسفی به آدم ابلیس است که او را در واقعیت بهشت و جاودانگی آن به تردید می‌اندازد و فریبش می‌دهد. بنابراین پیامبر فلسفه ابلیس است که انسان را نسبت به واقعیت وجودی خود دچار تردید نموده و او را کور می‌کند و به خیالات واهی می‌کشاند. بنابراین در جریان فریب خوردگی فلسفی حضرت آدم در بهشت می‌بینیم که آدم با توبه کردن از آن خیال فلسفی که موجب طرد او از بهشت شد به نبوت رسید. از توبه از فلسفه و اندیشگری و آرمان بافی آدمی را به نبوت نزدیک می‌کند و همه انبیای الهی همین راه را طی کرده و پس از توبه از اندیشگری و فلسفیدن به مقام نبوت رسیدند. بنابراین به عکس تصور تئوریسین‌های غربی، نبوت مقامی برتر از فلسفه است و با ترک فلسفه پدید می‌آید. مثلا می‌دانیم که حضرت موسی قبل از رسیدن به نبوت یک فیلسوف روشن فکر درجه اول در دربار فرعون بود و یک مهندس و متفکر نخبه بود و در تفکر فلسفیش به پوچی رسید و از آن پوچی توبه کرد و به نبوت رسید. این روند کمابیش در همه انبیای الهی بوده است. رگ و ریشه فلسفه‌گری حضرت موسی را در جدالش با حضرت خضر شاهد هستیم و همین امر است که مانع می شود که حضرت خضر او را به شاگردی بپذیرد و وادی عرفان را بر او بگشاید. حضرت موسی فیلسوف‌ترین پیامبر خدا بود، زیرا در دوران قبل از نبوت از تحصیلات عالیه برخوردار شده بود و در استدلال و اندیشگری در دربار فرعون کسی به پای او نمی رسید. چه به لحاظ ماجرای حضرت آدم در بهشت و چه به لحاظ تجربه تاریخی بشر، همواره شاهد هستیم که آدمی آنگاه که میل به ترک شریعت می نماید به اندیشه های فلسفی پناه می برد تا گناه خود را توجیه نماید. اینکه آیا اول اندیشه های فلسفی می آید و بعد ترک شریعت و یا بالعکس مسئله ای را حل نمی کند و اهمیتی هم ندارد و مثل معمای مسخره تخم مرغ و مرغ است. ما معتقدیم که عرفان و فلسفه و شریعت هر سه توأمان در نفس آدمی موجود است و فعالیت می کند. ولی به لحاظ تاریخی و نفسانی همواره فلسفه را حد فاصل بین شریعت و عرفان می‌یابی، گویا بین نبوت و معرفت فاصله و بلکه فراق و نفاق می‌اندازد. به نظر ما در هر یک از این سه حقی نهفته است که بایست یافته شود. برخی از عرفای تاریخ فلسفه را به عنوان عامل صلح و پیوند بین نبوت و عرفان به کار گرفتند و یا می توان گفت که برخی از فلسفه ها از ماهیت نفاقی خود خارج شده و نقش مصلح بین شریعت و معرفت را ایفا نمودند. مثلا ملا صدرا و یا کارل یاسپرس آلمانی از این جمله اند. مولای رومی بیش از هر کسی توانسته از عهده این کار براید و مثنوی او در این رابطه عالی ترین اثر کل تاریخ بشر است. این نوع فلسفه ها و فلاسفه را میتوان فلاسفه به خود آمده و جریان به خود آیی فلسفه نامید که درست بر مرز شریعت و معرفت قرار میگیرد که دستی بر شریعت دارد و دستی دیگر بر معرفت. در این نوع تفکر است که ابلیس شناسی به طرز بی سابقه ای رخ می نماید و گاه از ابلیس به خاطر این همه لعنی که شده است عذرخواهی هم می شود. زیرا فلسفه محصول القای ابلیس است که بین ظاهر و باطن انسان و یا بین عمل و ذات انسان نفاق می اندازد و موجب از خود بیگانگی انسان می شود. در اینجا فلسفه تطهیر نمی شود بلکه اصلاح و تکامل می یابد و از خودش فرا می رود و گاه ضد خودش می شود در عین صلح و صفا. در غزالی و هایدگر این وضع کاملا روشن است. مسئله معرفت در وجود زنان سیری به کلی متفاوت دارد و این موضوع بسیار اندک مورد توجه مردان بوده است و حتی به لحاظ یک سوژه فکری هم از کمترین اهمیت برخوردار است و گویا کل هم مقام فکری مردان اندیشه خود مردان بودند و حتی به عنوان یک شی هم زنان بسیار کمتر از اشیاء دیگر مورد بررسی دقیق قرار گرفتند و این مسئله به خودی خود وسیع مورد حیرت است. مثلا در جهان فلسفه موضوع جدی و عمیقی تحت عنوان فلسفه زن هرگز پدید نیامده است و همواره به زنان در حد حواشی برخورد شده است، حالان که حداقل برای مردانیت مردان وجود زن موضوع محوری زندگی واقعی و روزمره است. مثلا حتی درباره مورچه و زنبور فلسفه و روانشناسی و جامعه شناسی مدون و جامعی پدید آمده است، ولی درباره زنان چنین نیست. درباره زن در روانشناسی جدید اگر آثاری هم وجود دارد اساسا درباره جنسیت و امور پایین تنه‌ای است که آن هم بسیار سطحی و فنی است تا انسانی. خود زنان به نظر نمی رسد که میل جدی در معرفی وجودی خود داشته باشند و شاید هم توانایی چنین کاری را ندارند. در تاریخ معاصر یکی از زنانی که نسبت به سایرین جدیت و انرژی بیشتری صرف این کار نمود، خانم سیمون دوبوار همفکر و منشی آقای سارتر بوده است. که اثر معروف جنس دوم نمونه ای از این تلاش است که برای شروع بد نیست. ولی از دیدگاهی که این کتاب به زن می نگرد، زن را در مقام یک موجود کاملا جنسی و لاغیر ساقط می کند، هرچند که سعی فراوان می شود که مکتب اصالت زن نسبت به مردان پدید آورد، ولی موفقیتی حاصل نمی آید. عجیب است که حتی اندیشمندان بزرگ هم زن را جز در جنسیت نمی یابند و این نشان می دهد که انسان غربی گویا پدیده ای کاملا جنسی است و خود مرد هم یک موجود صرفا جنسی است. دیدگاه شرقی ها به زن بسیار متکامل تر و انسانی تر و وجودی تر است. برای همین است که اومانیسم غربی عملا در پایین تنه جلوه‌گری می کند و لاغیر. و تنها آزادی جنسی است که در غرب حد و پایانی ندارد و کاملا تضمین شده است و ما بقیه آزادی ها جملگی پنهان و آشکار مقید به صدها قانون نوشته شده و نشده می باشد. و بسیار اتفاق می افتد که ابتدایی ترین حقوق انسانی به خاک و خون کشیده می شود. مخصوصا آنجا که فکر و یا عملی پیدا شود که آزادی های جنون‌آمیز جنسی را تخطئه نماید، به شدت تمام سرکوب می گردد و در کشورهای مسیحی حتی افکار جدی و عملی برخی از فرقه های مسیحی به کلی نابود شده است. مثل گروه کوروس خان که یک مسیحی جدی بود و مخالف لاابالیگری جنسی و مخالف مصرف پرستی و فساد بود، به دستور رئیس جمهور آمریکا در دل خاک آمریکا نابود شد و بمباران گردید. به زبانی میتوان تمدن معاصر غرب را که جهان را فرا گرفته یک تمدن کاملا جنسی و پایین تنه‌ای نامید که تنها راز موفقیت و جهانگیر شدن آن دفاع بی قید و شرط از هر نوع فعالیت جنسی می باشد. در واقع محور اصلی غرب زدگی جهان شرق را میتوان همین شهوت پرستی و مکتب اصالت جنسی دانست. و در همه جای جهان غرب زدگی با برهنگی و بیهجابی زنان آغاز شده است و نخستین نهادهای فرهنگ غربی در شرق کاباره‌ها و اماکن عیاشی بوده است که محورش فحشای علنی و افتخارآمیز زنان است. برهنگی زنان و فحشا در همه جای جهان کمابیش وجود داشته است، ولی هرگز علنی و قانونی و افتخارآمیز تلقی نشده است. فحشا حتی در نزد روسپی‌های حرفه‌ای هم عملی زشت و از سر اجبار بوده است، ولی غرب این صفت را تبدیل به بزرگترین افتخار خود نموده است و به آن می‌نازد و با تمام قدرت برای فاحشه کردن جهان به پیش می‌تازد و برای این کار قتل عام‌ها به راه می‌اندازد. و با اینکه زن محور این تمدن است، ولی زن شناسی تقریباً هرگز طرحی جدی نشده است و حتی زن شناسی جنسی هم بسیار کمتر از پشه شناسی مورد نظر بوده است. این وضع نشان می‌دهد که تا چه حدی این تمدن حتی در عالی‌ترین سطوح علمی و معرفتیش نسبت به ماهیت خودش کور و غافل است و غریزی و بلهوسانه به پیش می‌رود و همین امر راز سقوط و نابودی آن است. غربی ها می پندارند که با مساوی نمودن تئوریک و شعاری زن و مرد، هرچه که در رابطه انسان می گویند شامل زن و مرد می شود و حالان که در فرهنگ غرب حتی واژه انسان فقط به مرد خطاب می شود و من که به معنای مرد است به معنای انسان هم هست. تمدن غرب ماهیتاً مرد سالار است و این مرد سالاری اساساً جنبه جنسی دارد و به همین دلیل محصولات این تمدن فقط از زنان دل می‌برد و می‌تواند زنان را بفریبد و مردان را عقیم کند. در همه زمینه‌ها محوری‌ترین سوژه تبلیغات غرب زنان هستند و می‌دانیم که در پشت پرده زندگی‌ها همواره سیاستمداران و طراحان اجتماعی تا چه حدی تحت تأثیر زنان قرار دارند و این زنانند که در خفا این تمدن را برپا کردند. اصولاً همه مرد سالارها و شهوت پرستان مرید حلقه به گوش هوس‌های زنان می‌باشند. نقش هوس‌بازی زنان در تصمیم گیری های سرنوشت ساز ملل حیرت آور است و عموماً جزء اسرار باقی می ماند. همه مردان احمق و خودپرست و هوس‌باز زنان خود را به فساد می کشند و آنگاه مرید هوس‌های آنان می شوند. امروز نقش روسپی های بین المللی در سیاست کمابیش علنی شده است و اگر پرده کنار رود معلوم می شود که سرنوشت ملت ها در دست هوسباز ترین و فاحشه ترین زنان قرار دارد که مردان سیاست مدار را ابزار اجرای امیال خود نمودند. در طول تاریخ هم گهگاهی نقش هولناک زنان فاسد در تباهی سرنوشت ملل آشکار بوده است. نقش بسیار تعیین کننده‌ای که یک زن روسپی در امیال و آرمان‌های اسکندر مقدونی داشته معروف است که گاه برای ارضای هوس آن روسپی شهری را به آتش می‌کشیده است. جنون هوس‌بازی‌های کلوپاترا و فاجعه ترور حضرت علی علیه السلام به واسطه یک زن هوس‌باز به نام قطامه و امثاله هم. منظور ما از این مقدمه ها آن بود تا نشان دهیم که زن ناشناخته ترین موجود خاکی در نزد مرد است و در این حال تا چه حدی در روح و اندیشه مرد اثر می کند و مرد هم تا چه اندازه‌ای به زن نیازی وجودی و روحی دارد و در این حال کمترین معرفت را در حق او به دست آورده است. و تمدن غرب هم که زن پرست ترین تمدن هاست، از هر تمدن دیگری درباره زن جاهل و کورتر است. تمام آنچه که علوم انسانی و علوم اجتماعی نامیده می شود بر مدار مرد است. بر روانشناسی و جامعه شناسی و معرفت شناسی مرد است. هرچند که اساس خیال باطل است، لااقل در جهت چنین شناختی تلاش شده است. آنچه که تاریخ و فلسفه و تکنولوژی نامیده می شود، تماماً تاریخ و فلسفه و تکنیک شناسی مردان است و کمترین ربطی به زنان ندارد. و زن فقط به عنوان یک شیء لذت بخش و منفور در خدمت دانش و فن و اندیشه مردان است. این مسئله در مشرق زمین تا این حد افراطی و شدید نبوده است. در شرق پادشاهان مقتدر و بزرگی وجود داشتند که زن بودند، ولی در غرب هرگز چنین موردی گزارش نشده است. و در یکی دو دهه اخیر به خاطر رسوایی ها و تناقضات عظیمی که درباره شعار آزادی و برابری زنان با مردان پدید آمده، گهگاهی آن هم به صورت نمایشی زنان را به مقام های حکومتی می گمارند. در نظام تعلیم و تربیت اجباری غرب، زنان در حوزه علم و فرهنگ و هنر به صورت مقلدان کور و کر از اندیشه و احساسات مردان درآمده و عموماً به صورت موجوداتی مسخ شده و کاریکاتوری خودنمایی می‌کنند و تبدیل به زنانی می‌شوند که حتی به لحاظ عاطفی و جنسی هم عقیم و رنجورند. در تمدن جدید، مردان برای به تصرف کامل در آوردن زنان از هیچ مکر و جنایتی فروگذار نکردند و نهایتاً آنان را به اعتیاد به انواع مخدرات کشانیده تا بدین وسیله مالک تمام عیارشان شوند. ولی نهایتاً باز هم مردان بودند که در هر مرحله‌ای مطیع زنان بودند. در پایان قرن بیستم در این تمدن سوپر مدرن، مردان در نهایت حماقت و جهل و اسارت نسبت به زنان به سر می برند و در نهایت ستم و جنایتکاری با آنها عمل می کنند.